كمتر الذرة شمس العالم طلبا آرزو میکنم ای دوست تماشای تو را با من خاک نشین لحظه ای از لطف نشین تا نگاهی کنم اون قامت رعنای تو را با من بی سر و پا کنی از لطف صفا من چسان شد کنم این همه اطای تو را غم هجران تو ای دوست مرا پیرم کرد میخورد غمز ترهم غم غمهای تو من که باشم که دعا بهر ظهور تو کنم از خدا میکنم بر لحظه تمنای تو را مرحوم آیت الله حاجب جمال اصفهانی علی الله مقام فرمودند مشرف بودم نجف اشرف بالای سر امیر المؤمنین نشسته بودند سید جلیل القدری در سجده با خدا مناجات می فرمود این جمله رو تکرار می کرد و می گریست بئس العبید و نحن و نعم الرب انت تو چه خدای خوبی هستی ما چه بندگان بدی هستی هرچه کردم برم جلو ببینم کیه نتونستم بعد از این که گریه هاش تمام شد حرم و ترک رفتم سر جای او نشستم دیدم از اشک چشمش سنگ های حرم تر شده دستمالم و از جیبم در آوردم اشکاشو پاک کردم خونم روبروی حرم مولا بچه مریضی داشتم مدت مدیدی به سری اومدم منزه دستمالو به بدن او مالیدم همون لحظه بچه بیمارم شفای فهمیدم اشک چشم یوسف زهرا چشمش محبت که من از یک قطر خوردم و دست دریا گریستم و روی سلامت را موجود ارزش دیگر فعجیم دارم سبيل ربك بالحكمة والموئذة الحسنة أشهد قرآن الكريم بفيغمبر أكرام صلى الله عليه وآله وسلم بفرمايات مردم را بوسيلة حكمت یعنی دلیل علمی متقن و موعظه به سوی پروردگار خود دعوت کن. نفس انسان نیاز به انذار و موعظه دارد. یا ایها المدثر قم فانذر، ای گلیم به خود پیچیده به پاخیز و مردم را از عذاب الهی انذار کن. بنی احیه قلبک بالموعظه، در نامه 31 نهج البلاغه مولا علی سبت اکبر صلوات الله علیه ما می فرماید پسرکم دل خود را به وسیله موعظه احیا کن. ثمرت الوعظ الانتباه، روایت دارد ثمره وعظ شنیدن بیدار شدن از خواب غفلت است. الموعظ جلاء للقلوب، موعظه ها دلها را منجلی می کند. الموعظ و شفاء لمن عمل بها، موعظه ها شفاست برای کسی که به موعظه ها عمل کند. کلام باید کلام قرآن و معصوم باشد تا در قلوب مؤثر افتد. در جامعه کبیره میخوانید کلامکم نور، کلمات شما اهل بیت نور است. حدیث انسان را نورانی می کند چون از عالم بالا آمده است. عرض کردیم لقمان حکیم به پسر خود چنین می گوید پسرم، من 400 پیغمبر خدا را خدمت کردم. از این 400 پیغمبر الهی کلمات حکمت زیاد آموختم. از میان این همه کلمات که از این 400 پیغمبر آموختم 4 کلام برای تو انتخاب کردم، یعنی اساره 400 پیغمبر را خدمت کردم و چندین هزار کلام حکمت آموختن. خلاصه شده است 4 کلام نقض که اگر انسان به نظر حقیر این 4 تا را رعایت کند اصل دین را ادراک کرده است و سعید می شود هم در دنیا هم در آخرت. فراز اولش و دیشب بحث کردیم، اذا کنت فی الصلات فاحفظ قلبک، پسرم هنگامی که در نماز هستی مراقب قلبت باش، دلت در نماز پیش خدا باشد، نمازت حضور داشته باشد، که بحث کردیم. دوم می فرماید اذا کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینیک، پسرکم بابا وقتی در خانه دیگران هستی دیدگان خود را حفظ کن، چشمانت را بپوشان. این دو معنا دارد. یک معنای متبادر به ذهن دارد که وقتی در خانه دیگران هستی به ناموس او نگاه نکن. یا من یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. تو دعاهاتون میخونید ای خدا، ای کسی که خیانت اعیون را میدانی. تو خونه رفیقم سر سفرهش نشستم، دارم قضا میخورم، نگاه خائنانه به ناموس او به دختر او نداشته باشه. این معنای متبادر به ذهن است. معنای اوسع هم دارد، معنای وسیع ترش این است. تو خانه مردم که رفتی به فرشای قشنگش هم نگاه نکن، به استخرش هم نگاه نکن، به تجمل زندگیش هم نگاه نکن. چرا؟ چون وقتی که دیدی مسیر محبت هر چیزی در دل از طریق چشم است. وقتی که دیدی دیگه قرار نداری. شب دعوتت میکنن مهمونی یه خونه مردم، غذا میخوری، چشمت همش دنبال فرشش و تجمل خونه. وقتی برمیگردی با خودت فکر میکنی، میگه 40 سال من هم گرد بازار خوردم، نتونستم همچه خونه درست کنم، چنین زندگی داشته باشم. از فردا دیگه تاب نداری، تو بازار آرام نیستی، نمیتونی راحت کاسبی کنی. 100 تومان از این آقا پول بگیرم بهره ای، 50 تومان از اون بگیرم، 100 تومان از بانک بگیرم، هر جو شده منم خودم رو به اون زندگی تجملی برسانم. ازا لقمان حکیم میگه وقتی میری تو خونه دیگران دیدگانت را حفظ کن. اول به ناموس رو نگاه میکن، چشمت پاک باشه. چون که از درهای جهنم خود چشم است اگر حفظ نشود. قرآن فرماید ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب. جهنم 7 در دارد و تفسیر این 7 در می فرمایند 7 در جهنم اعضای 7 است. این اعضای 7 گانه خوده: چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم و دامن. غریزه جنسی همین 7 در جهنم در اختیار خودته، میتونی ببندی، میتونی باز بذار. نوع مردم درصد بالای مخصوصا در جوانی از در چشمشان به جهنم می روند. چشم خلقت عجیبی هم دارد. هشام ابن حکم با یک کمونیستی بحث می کرد، زمان ائمه علیهم السلام هم بودن، اینها از مادیون بود، دهریون. حالا بهشون میگن ماتریالیست دیالکتیک. این زمان ائمه علیهم السلام هم بودن که میگن عالم بر اثر مکانیزم ماده خلق شده است. یه سؤالی کرد از هشام، هشام نتونست جواب بده، خیلی ناراحت شد، اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت این کمونیسته سؤالم من کرده، من توش موندم، خیلی ناراحت شد. فهمیدن چی از سؤال کرد؟ من سؤال کرد اون خدایی که تو قبولش داری میتواند خدا را داخل یک تخم، دنیا را داخل یک تخم مرغ جا بده، در حالی که نه این تخم مرغ بزرگ بشود و نه دنیا کوچک بشه؟ من نتونستم جوابش بدم. حضرت فرمودن برو به او بگو مولای من کار مهمتر از این کرده است، همه عالم را در این عدسی کوچک چشم تو قرار داده است. با این عدسی کوچک همه دنیا را می‌بینی. نه چشم تو بزرگ شد و نه دنیا کوچک. اگه بخواد کسی خدا را بشناسد، بره با یک چشم پزشکی که اعتقادات الهی داره صحبت کنه، به توحید رو بفهم. الان تو دنیا چشم شناسیم، چشم نگاری میکنن. بعضی کشورها من رفتم خارج از کشور، چرا چشم نگاری میکنن؟ اول انگوش نگاری میکردن. تو عالم این دوغدوهایی که به دنیا میان، شما اون دوغدوها رو همه بدنشون اگر یکی باشه، سر انگوشتشون دوتا است. خیلی لطیفه که قرآن میکنن بلا قادرین علا المسرویه بنانه، ما قدرت داریم بعدای قیامت که شما رو دوباره زندتون میکنیم. تمام این شیارهای سر انگشتاتون که خراب میکنید، اینا دوتاش یکی نیست. اخیرم علم کشف کردیم، چشم نگاهی میکنن. چرا؟ شبکه های چشم دو نفر در طول تاریخ بین این میلیارد انسانی که اومده و رفته دوتا میزن میگرد. حالا ذات اقدس احدیت چیکار کرده توی خلقت چشم؟ دو تا آدم همه چیشون مساوی، اما چشم و شبکه ها با هم فرق داره. ازارم برای شناخت مجرم کسی میخواد وارد کشور باشه، چشم رو میارم مقابل دستگاه، چشم از این چشم نگاهی، از شبکه های ریز چشم میفهمن که این آقا کی. دائما چشمت باید تر باشه. چرا؟ چون این پیرت میخواد رو چشم بازی کنه دیگه، دائما میخواد بازی کنه، خوش باشه نمیشه. پلک آسیب میزنه به مرگومک چشم. اینطور دائما چشم باید تر باشه. بادامی هم خلقش کرده. امام صادق علیه السلام با اون طبیب هندی بحث کرد، فهمدن که آی طبیب چرا چشم اینطوری شکل بادام خدا خلقش کرده؟ گفت نمیدونم، ما هم بلد نیستم. نظر فرمودن به خاطر اینکه وقتی که چشم بیمار می شود، داروی چیزی داخل چشم می شود، این در چشم بقلطد، دور بزند، راحت گردش کند. اگر چهار گوش بود یا مدور بود، مشکل ایجاد می شود. بعد شما نگاه کن، مرسدس بنز، کارخونه مرسدس بنز ماشین درست کرده، اون خوبش بعد 40 سال میکوسه، 70 سال داره کار میکنه، پشت این چشم جویبارهای لطیفی قرار داده، دائما به اندازه معین از این نم لطیف وارد چشم میشه. تو خوابی اون نمه داره میاد، این چشم باید همیشه اون نمو داشته باشه، تر باشه. اگر یک ذره غبار وارد چشم میشه، دود کثیف تهران بیاد داخل چشم، بلا فاصله اوتوماتیک، تو هم بهش چیزی نگفتی، خودش شروع میکنه قطره های اشک ترشح کردن، 4-5 تا قطره اشک به چشمت میریزه، خودت هم نمیبینی. چشم تو رو استریلیزه کرد، تمیز کرد، میکروب رو پاک کرد، آبش هم شور قرار داده. چرا؟ امام صادق به اون دختره گفتش که چرا اشک شوره؟ گفت نمیدونم. فرمودن چربی اگه بخوای در محیط بسته فاسد نشه، نگنده چیکارش میکنی؟ خب نمکش میزنن. خب ذات اقدس احدیت چشمت رو تو محلول نمک قرار داد، به عشق شوره. سپیدی چشم چیه؟ چربی. خیلی خلقت قشنگی داره، خیلی زیبا. چه نعمت و عظمای خدا به ما داده، یکیش تو ذهن مفت و مجانی در اختیار ما گذاشته. اینا رو اون کسی که سوی چشمش کمه یا کسی که چشمش آب مروارید میاره، من چشمش رو عمل میکنن، اون میفهمد که چه نعمت خدا بهش داده. یا اون کسی که اعماست، چشم نداره، یه عمر یه چشم کور مادرزاد به دنیا آمده، چشم نداره. دوربین مجانی میلیاردها عکس برداشته برات مجانی. پلکت هم اینطوره. اینه که خدای نکرده تومار مغزی پیدا میکنن، گاهی وقتا تومار مغزی بزرگ میشه، قده هیپوفیز اینجا زیر مغز میزنه، عصب بینایی، عصب گوش اینا رو از بین میبره. به موقع بفهمن نه. بعد وقت عمل جراحی میکنن گاهی وقتا لطمه میخوره به این عصب پلک، پلک میاد بالا با میسته. چیکار میکنن آقای نرزی؟ با این مقدار کمی طلا با نقره مقدار اندازه‌گیری خاص بعد فلزات دیگه مخلوط میکنن، میان پشت پلک قرار میدن که این سنگین بشه. وقتی میخوای بخوابی این پلک دیگه. یا جوان رفته بود تو اوچار، پشت سرخ بوده بود، از ارتفاع کمی افتاده، ارتفاع خیلی مختصر، دو سه متر سرخ بوده، تمام بدن فلج جوان. پروندهش بردن انگلستان، دکترهای انگلستان گفتن 100 میلیون تومان پول میگیریم، 3 تا دونه عمل جراحی روش انجام میدیم، شاید بتونیم کاری کنیم که این با دست خودش بتونه لقمه رو تو دهنش بذاره. 100 میلیون میگیریم، 3 تا عمل انجام میدیم، شاید بتونیم کاری بکنیم عصبای دست در حرکت در بیار، این لقمه رو با دستش رو دهنش. خب چشه به این خوشگلی رو برای چی به ما داد؟ سید الشهدا علیه السلام می فرماید در دعای عرفانی عرفه: خدایا کور باد آن چشمی که تو را نمی بینه، چشم داد که خدا را در عالم ببینی. علم یعلم به ان الله یرا. نمی دونی که خدا تو را می بینه؟ اون لحظه که داری به ناموس مردم نگاه میکنی، خدا ناظر بر حال تو. فعطهد رویا اول الابصار، عبرت بگیرید ای صاحبان چشم. چشم برای چی بهت دادم؟ میگه بعضی آیات میگه فنظر، بعضی آیات میگه فنظر، بنگر بنگری. چشم بهت دادم نگاه کنی، کیف کیفه کان عاقبت ظالمین. عاقبت ظالمین چی شد؟ اونی که شما دو این دوره زمانه دیدید نمونه صدام بود، چی شد؟ کسی اون من سردار قادسیه، کسی اولین گلوله رو به طرف ایران راه کرد، که اینقدر از علمای ربانی تو سیاه‌چال‌های زندان کشت، اون که اینقدر لشکرش در سوسنگر به ناموس شیعه تجاوز کرد. چه شد؟ عبرت بگیرید ای صاحبان چشم. از باباهاتون بپرسید، اینا که یه عمری توی این تهران گناه کردن، معصیت کردن، عوضی رفتن، عاقبتشون به کجا منتهی شد؟ گاهی وقتای معتادا میگه کنار خیابون پیر مردین رو افتادن، نگه با گردن کلوب به تهران بودن، ده تا با چاقو میزدن، به تهران مشتی بودن، اما عاقبت گناه خزلان و بدبختی است. چشم بهت دادم که عبرت بگیری. تا حالا نشده است که گناهکار در زندگی موفق بشه؟ ببینید، من گاهی وقتا برای این جوان ها مطلبی رو میگم برای که درشون خوب تبیین بشه، برایشون دو تا چهار تا بشه. میگم شما تو کتاباتون خونده که یه روز نیوتن نشسته بود زیر درخت سیب از درخت کنده شد افتاد زمین. قانون جاذبه رو نیوتن به نام خودش ثبت. قبل از اون هم قرآن هم روایات ما معیر این معنا هستش که از زمان حضور شما زمین جاذبه داره، زمین حرکت داره. اون زمانی که گالیله رو تو کشیش‌های مسیحیت توی دادگاه‌های روم محکومش کردن به جرم این که تو میگویی زمین حرکت میکند، قرآن کریم داد زده است، فرماید که شما کوه ها را نگاه میکنید، شما نگاه میکنید و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر رو مرسه ها، کوها رو نگاه میکنید فکر میکنید اینها ایستادن در حالی که اینا حرکت میکنن، کوها مانند حرکت هایی که ابرها دارن، ولی شما اون حرکت رو درک میکنید. بعد علم پیشرفت کردن بابا ولی کره زمین حرکت داره، دور خورشید میگرد. قانون جاذبه قانون تغییر ناپذیر عالمه. شما این تصویر رو رها میکنی به طرف هوا، جاذبه زمین چی کارش میکنه؟ بیارتش. شما این حرکت رو اگر 2000 سال پیش انجام میدید، یه شیعی رو، سیبی رو پرت کن به طرف آسان، باز زمین میزنه. 5 میلیون سال برو جلو از نظر تاریخ، فرض محال که محال نیست، یه سیبی رو پرت کن طرف هوا، بازم جاذبه زمین چی کارش میکنه؟ جذبش میکنه. جاذبه تغییر ناپذیر. فیثاغورس تو علم ریاضی اومده سر کلاس درس پای تخته گفته 2 ضرب در 2 مساوی با 4. هر معلم ریاضی هر کجای دنیا میره پای تخته میبینیسه 2 ضرب در 2 میشود 4. هیچ کجای دنیا ما نشنیدیم و ندیدیم و نخوندیم که یه معلم ریاضی بره سر کلاس درس پای تخته بشینه بگه 2 ضرب در 2 مساوی با 6، 2 تا همیشه 4 تاست. تا اینجا که قبول داریم. خب نکته که میخوام بگم که انشالله امشب تصمیم بگیریم دیگه همه اون گناه نکنیم و معصیت نکنیم. خدا که هستی را خلق کرده، اون که خالق هستی است، قوانین رو تو عالم گذاشته، یک قانون ثابت گذاشته که به تعبیر قرآن سنت الله هست، که نمیگه تبدیل پیدا میکنه نه تحویل پیدا میکنه. اینه تقوا، بندگی خدا، نماز اول وقت، بوسیدن دست پدر و مادر، نماز شب، حلال خوری، پاکی انسان را عزیز کند و گناه و هرزگی انسان را ذلیل کند. این قانون است، این 2 تا 4 است، این قانون جاذبه است، این سنت تغییر ناپذیر خداست که گل عالم رو اینجوری سرشته است که اگر کسی گناه کرد، معصیت کرد، ذلیل شود و اگر اطاعت کرد، عزیز شود. رضا خدا در احادیث قدسیه داریم فریاد میزند که انا العزیز، خدا میگه منم عزیز. فمن اراد العزه فلیطع العزیز، هر کس اراده کرده عزیز بشود اطاعت کند خدای عزیز. گناه کردی با چشم چوبشو میخوری. به امام صادق علیه السلام عرض میکند که آقا زنی تو خیابون داره میره، میتونم من از پشت سر قد و بالای او رو نگاه کنم؟ حضرت فرمودن اگر ناموس خودتو تو کوچه راه بره، خوشت میاد کسی از پشت قد و بالای او رو نگاه کنه؟ گفت نه. فرمودن اون چه برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. هر که افتد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتد نظر بلحوثان. زن مردم اومده در دکان تو یه متر از تو جنس بخره، یه دونه بلیز از تو بخره، یه جور کفش از تو بخره، به ناموس مردم نگاه خائنانه میکنی، بایش میگی و میخندی، زن تو هم فردا میره فلانجا جنس بخره. قانون عالم است، عمل عکس و عمل داره. مسجد امام اصفهان، مسجد شاه سابق، اگر رفته باشید زیرش یه تخت سنگی زیر گنبد، خب این پاتو بذار اون سنگی 7 بار صدا برمیگه، هر چه کنی به خود کنی، قانونه، گر همه میکوبد عمل عکس العمل به قول یه زیاد تز آنتی تز بر میگرده به خودی. به ناموس مردم خیانت کنی به ناموست خیانت میکنن. به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا این توتی جیغ میزنه چی میگه؟ چون همه عالم مذکر حقم دیگه. بسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العظیم الحکیم. همه عالم مذکر حق. هر کس به زبانی سخن از وصف تو گوید بلبل به غزل خوانی و قمری بتوان. آقا توتی میخونه خوندنش هم جیغ میزنه توتی چی میگه؟ حضرت فرمودن ذکر توتی اینه، هر وقت که جیغ میکشه میگه کما تو دین و تو دان، مردم هر گونه رفتار کنید با شما رفتار خواهد شد. سر بابای پیر داد میزنی گردن گلوب شدی به میگن آقای مهندس، آقای رئیس، آقای دکتر، 2000 پول پیدا کردی، خودتو گم کردی، گردن گلوبتی میکنی واسه بابای پیر. چیزی نخواهد گذشت که در آینده ای نه چندان دور بچه تو در مقابل تو این حرکت رو انجام میدهد. گفتیدم گلوی باباشو گرفته میفشاره دکان خیاطی. رفتم گفتم خجالت نمیکشی باباتو داری میزنی؟ خیاط که پدرش بود و رفیقم بود گفت منش نکن، من باید این تلخی رو بکشم که 40 سال پیش تو همین دکان خیاطی که مال پدرم بود یه روز عصبانی شدم گلوی پدرم رو گرفتم زدم به سینه دیوار. بعد از 40 سال صحنه داره برام تکرار میشه. ممکن الان با خود بگی این حرفا چیه؟ جوونیم و تکون بخوریم میگذاریم مثل فیلم سینما میگذاریم تکون بخوریم. برگرد عکساتو نگاه کن، چند سال پیش چفت بودی الان شده 20 سال. جریان عمر عجیب در حرکت، مثلا تو آخر زمان عمرام بی‌برکت میشه. تموم شد زمستون، تموم شد سال 85 داره تموم شد. تکون بخوریم دو قبل. اینجا عالم گذراست. پادشاهی بود یه نگینی داشت، به وزیرش گفت که من میخوام یک نقشی رو این نگین برای من بکنه یه نفر که دو تا اثر داشته باشه. تو میدونای جنگ وقتی که پیروز میشم لشکر کشی میکنم، وقتی خیلی شاد میشم میخوام دستور قتل عام بدم، این ذکر روی نگین رو ببینم و اون شادی بیهوده و عجب بیهودم برطرف بشه. وقتی هم شکست میخورم در میادین جنگ دوباره اون رو ببینم و غمم برطرف بشه. وزیر داد یه حکاکی، یه نقاشی روی نگینش این نقش رو کن که این نیز بگذره. تو میدان جنگ وقتی فتح میکرد میخواست دستور قتل عام بده، قید غرور و کبر میگرفتش نگاه میکرد این نیز بگذره، این فتح هم گذراست تموم میشه. وقتی هم که در میادین جنگ شکست میخورد غمگین میشد باز نگاه میکرد میگفت این نیز بگذره. وقتی که مرد وزیر رو روی سنگ قبر سلطان بنویسید نمی گذرد، اینجا عالم بقاست، اینجا گذراست. ما باید از این چند سبایی که هستیم توشه بگیریم بر عالم بقا. بعد از آن گناه رو سبک نشمرید. یکی از مشکلات اجتماعی ما اینه عظمت گناه بین مردم از بین رفته. مردم گناه رو سبک میشمارن و این خیلی بده. خودش از گناهان کبیر از سبک شمردن گناه. امام رضا علیه السلام میفرماید فردای قیامت بنده ای رو دم در بهش 100 سال نگرش میدارن برای یه گناهش و میبینه رفقاش اینا همه دارن میرن تو بهش، میبینه و حسن اومد پیش حضرت داوود نبی، داد و هوارش بلند شده و گفت این چه وضعیه، این چه روزگاریه، این چه دنیاییه. رفتم تو خونه کسی رو کنار ناموس خودم میدم. حضرت آهسته در گوشش فرمودن که یادت میاد جوانیت هم نصف شب بالا سر ناموس رو دیده درست بدیم به کما تو دیگه تو دام. سعدی خیلی قشنگ میگه ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست. هستی قانون داره، ما یله و راها نیستیم که حالا من هر کاری دلم بخواد بکنم. امروز با این دختر مردم باشم، شش ماه دو دختر مردم برم به عنوان خواستگاری هرزگی بکنم، گپ بزنم، خدای نکرده ارتباط جنسی باش داشته باشم، بعد شش ماه میگه ما تفاهم نداشتیم، دختر مردم ول کنم برم، این نیستش. تمام هستی، تمام حرکتهاش تو حساب تنظیم شده است. ما قافلیم، ما قفلت داریم. هزار مراقب باش، اگر نگاه کنی به ناموس مردم، به ناموست می نگرند. این عامل بازدارنده است. اگر ظلم کردی، ظلم می بینی. دخترش با خون جگر بزرگ کردی، آبرو مندانه قرضم کرده، ده میلیون هم جهازی گذاشته بود، تو فضل دست گل بهتو ده نوه تو خون. حالا شب رفیقات رو جمع میکنیم یه کنار دختر مردم عیاشی میکنیم، دل او رو میسوزن. خب تو قافل از اینه که تو هم روزی بابا میشی. این ظلمی که میکنی، این ظلم رو خواهی دید. در روایت داریم که چند تا گناه عزیزان انسان رو ول نمی کنه. یکی ظلم به دیگران، آره ظلم شه، تعرض به ناموس مردم ظلمه، نگاه خائنانه به ناموس مردم کردن این ظلمه. بعضی اون که میگن آقا یه نگاه مگه چطور میشود؟ خدا رحمت کنه محدث قمی رو میرین، صد مرد ثروتمند دیدم در خونه اش ایستاده بود، زنی هم اومد دنبال حمام میگشت، خواست بره حمام، گفت حمام منجاب کجاست؟ اسم محله اونجا منجاب. نگاه کرد این زنه خیلی زیباست، خونه پچو نشونده و همون منجا بینجا هست. زنه اومد تو خونه، دید افتاده تو دام. گفت تو به من دلبستگی پیدا کردی؟ گفت بله. گفت خب من میخوام برم حمام، اجازه بدم برم حمام، خودمو نظیف کنم، تا برو از بازار عطر و گلاب بخر، خودمونو معطر کنیم، بساط عیشمون فراهم. به این بهانه زن گریخت. محدث قومی نمیستد این تا شب دمی در وایستاد منتظر اومدن زنه شد. شب که شد گریه کرد که حیف چه شد، مرغ از قفس پرید و زنه نیومد که ما با اون گناه کنیم. خب 40 سال از این نگاه حرام گذشت. وقتی رو به قبلش کردن در سکرات موت بهش گفتن بگو اشهد و الله اله الا الله، این شعر خون. گفت چه روز خوشی بود اون روزی که زنه به ما گفت حمام منجا کجاست؟ افسوس که نتونستم گناه کنم. با این جمله مرد. نگو یه دونه نگاهه، نگو حالا یه شبه. گاهی وقتا عزیزان یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی پشت سر میاره. یه عمری آدم کاسه چه کنم دستش اینه که کاش نمی کردم، کاش نمی رفتم، کاش نمی گفتم، کاش نمی دیدم. هستی روی حساب است. خب انسان دو تا چشم داره، می دونی یه چشم سر داره یه چشم ده. الان پاد می کنم هستی روی دار من ساعت نی بگردیم من چون کم منبر میرم دیگه. اینجا هم چون تا دوی منطقه نیومدم چند سال من نیومدم، حیفم میاد الا طبق استاندارد آمین منبر یا اینه با 3 رو به 40 رو بیام پایین ازم شما بگم حیف. حالا اینو جوان هم دوتا حدیث میکنه باید براشون بکنم، شاید انشاءالله اثر کنه هم به خودم هم به شما. ما هم نیاز به موعظه داریم. در این بالا که میشینه فکر میکنم اشون مردم میگه اینجوری بشید اینجوری بشید، بدبختی اینه که اگر بگیم ما عمل نکنیم فردا قیامت چه بکنیم؟ روایت داره
اهل بهش میرن تو بهش میشینن، بهش اشراف داره به جهنم، از اون بالا اینا ما رو ببینن تو آتش جهنم بعد بگن خب آقا چی شد اون حدیث ها و منبر ها و روایت ها و محرم مرمزون اینقدر حدیث خوندی، روایت خوندی، موعظه کردی، ما حرفای تو رو گوش دادیم، با حرفای تو ما اینجا بهشتی شدیم، بعد وقت تو خودت اینجا تو آتش چه میکنی؟ یه روایت داره من باید برگردم بگم من حراف بودم، خوب حرف میزدم اما خودم عمل نمی کردم. امام رحمت الله علیه این حدیث رو برای روحانیون که رفتن دیدنش میخون و میفهمون ما این فضاحت رو کجا ببریم؟ واقعا این فضاحت به قول سب مهدی قوام میفرموده در آتش هم بیفکن و نام گناه مبر، دوزخ به گرمی عرق انفعال نیست، فردای قیامت خدا بگه تو دیگه چرا؟ و این جوان هرزه بود، جوان بود، نمیفهمید تو دیگه چرا؟ قوام چی رو به قیامت؟ چه بکنیم اگه اینا برن بهشتی بشن؟ و روم آخوند ملا علی حمدانی رحمت الله در درس اخلاقش گریه میکرده میگفته خدایا نمیگم منو نبر تو آتشا، اما از یه راهی ببر که مریدان نبینن که من خجالت بکشم، نهی با انگوش منو نشون بدم میگم اینم آقای که واسه ما یه ساعت میخون سینه میزدی، اینم واسه ما یه ساعت واسه ما منبر میرد، اینم اون آقایی که اینقدر چشای ما عشق گرفت، اینم اون آقایی که اینجوری خیلی خدایا به حق محمد و آل محمد فردای قیامت ما رو رسوا نکن. جمله که تو سوره عاشورا میخونی دایرش وسیع، اللهم اجعلنا عندك وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره، خیلی مهم. شما آدم وقت در خونه امام حسین میاد آبرو پیدا میکنه، بس امام حسین آغاست قطرشون واصل به دریا میشود هر یه آشده مدن وقتی میاد اینجا در خونه ما مثلا آب رو پیدا میکنه، یه جور نشه که ما فردای قیامت اینشالا رسوا بشیم. حدیث شریفی داره حاجی کرباسی در انیس الله در شرح دعای کمیلش نقل میکنه که فردای قیامت خدا یه خیمه بزرگی رو نصب میکنه، بعضی ها که تو دنیا آب رو داشتن اینا میاره تو اون خیمه محاسبه میکنه، بعد میداخل تو دیگه چرا؟ تو که به تو اینقدر آبرو دادی، اینقدر عزیزیت کردی، تو دیگه چرا؟ سرشو میندازه پایین از خجالت، میگه غلب تو علی شهواتی و قفلت، شهوت ها قفلت ها بر من قلبه پیدا. بعد میگه خدای من حال با من چه کنی؟ خدای رسوا میکنی؟ بردم ها بداری؟ بیچاره میکنی؟ یا آبرو میکنی؟ فرماید بنده من اون زمانی که در دنیا گناه کردی و خندیدی رسوات نکردم، چگونه اینجا رسوات کنم در حالی که داری گریه میکنی و عشق میگی؟ شیخ شوشتری میگه بیا گریه کن برای خجالت های امام حسین، بعضی جملات هست خیلی جانسوز، میگه ابی عبدالله کربلا چند جا خجالت کشیده، خدا برای هیچ مردی نیاره، میگه آقا چند جا خجالت کشید کرد، میگه میدونید آقا چرا کربلا خجالت کشید؟ برای که فردای قیامت ما گناهکارا خجالت نکشید. چقدر سخت بوده برای سید الشهدا علیه السلام، برای مرد سوال کردن خیلی سخته، اینه که فرمودن اگر کسی از شما چیزی خواست قبل از اینکه حرف بزنه بهش بدید به خاطر اینکه خجالت نکشه. صاحب تبریزی استاد سبک هندیس میگه از تلخی سوال کسانی که واقفند فرصت به لب گشودن سائل نمیدهند. در غزل دیگرش میگوید ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا را نشنید، اصلا نمیذارن گدا حرف بزنه خجالت میکشه. میگه سید الشهدا کسی است که وقتی کسی نامه ای نوشت برای آقا، حضرت نامه‌شو گرفت گذاشت تو جیبش و
فرمودن حاجات و کم مقضیه، همه ی حاجتاتو من دادم. گفت عزیز زهرا نمیخونی ببینی من چی نوشتم؟ فرمودن نه نمیخونم. گفت چرا ناممو نمیخونی؟ فرمود میترسم تو چند لحظه جلو حسین خجالت بگش. یا حسین میگه آره یا میگه نه. من دلم نمیخواد کسی جلوم اینقدر خجالت بکشه. حسین عزیز کسیست که وقتی میاد بالای سر یکی از دوستانش که مریض بود، بستری بود، حضرت فرمودن ما غم و کیا اخی، برادرم چرا غمگینی، چرا ناراحتی؟ و ابی عبدالله 60,000 درهم یا دینار بدهکارم، دارم میمیرم زیر دین مردم. حضرت فرمود راحت باش، راحت جان بده، دین و کعالیه، همه دین تو به گردن حسین، همه شون من میدم. باز شروع کرد گریه کردن. فهمدن چرا ناراحتی؟ آقا میترسم بمیرم و این دین به گردنم بمونه. آقا فرمودن نه، غلامشون رو صدا زدن، فرمودن برو 60,000 درهم پول بردار، برو دین فلانی رو ادا کن، تو تا نمردی من دین تو میدم که تو راحت جان. حالا برای صاحب این روحیه، چون طور پل اشیا و ازداده ها، اشیا با ضد شناخته میشن، سفیدی وقتی سفیدیش جلوه میکنه وقتی کنار سیاهی قرار بگیره. خب همین جمله من برات بگم، اگه اهلش باشی تا آخر ما سفر برای گریه کردن بسته. میگه صاحب این روحیه، این آقایی که راضی نیست یک گدا جلوش خجالت بکشه، چقدر خجالت کشید وقتی برای یه جرعه آب غنداقه علیه اصغر رو دست نگه داشت. یه جمله داره، من شاید یک بار یا دو بار این جمله رو گفته باشم، بس که این جمله سخت است، که در روایت داره آقا فرمود منو علی حسین، منت بذارید بر سر حسین، اصغرم رو بگیرید و سیرابش. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله فأزجر السخن بعد تشبد الأهل هرازا نصر فخاست باب حبر بميدان دار ورمس خيم رابازا نصر شاعر معاصر میگه ای چوبه ی تیر حربله تو رو رها کرد، چرا رفتی از همه جا به گلوی اصغر نشستی؟ چوبه ی تیر جواب میده آخه گلوی اصغر بوسیدنی بود، رفتم گلوشو ببوسم. میگه بوسیدی چرا زود بر نگشتی؟ میگه اینقدر گلو شیرین بود گلوی اصغر و مکیدم. میگه بی بی رو باب میفرمود میوه یه دلم علی اصغر، همه یه مادرها بچه ها سنود دو سال شیر میدن مادر اما من درش جمعویش در شیر ندادم مادر دیگه مادر رو وقتی میخوان بچه‌هاشون از شیر بگیرن با اصل از شیر بگیرن با اما من تو رو با تیر سجابه زرالو شرافت می اومدن مدینه هر روز مجلس روز داشتن روز خانم بیبی زینب چه روز خانی بهتر از زینب که با چشمای خودش دیده روزم خودم دیده حسین را سر بریده گلوی اصغر نازش بریده زنی اومد مجلس روزه یه بانویی تو آفتاب نشسته خیلی ناله جان سوزی داره گمان کرد کنیزی از کنیزان مدینه اومد جلو گفت کنیز چرا تو آفتاب نشستی گریه میکنی پاشو برو زیر سایه بنشین گریه کن پس کتاب کنیز کرد بیبی زینب اون زن و صدا زد فرمودن میشناسین خانوم و بهش گفتی کمی گفت نه نمیشناسمش اما دیدم صورتش در افتاب سیاه شده فرمودن این رباب مادر علی اصغر اینقد این بانو با وفا بود می نویسن از روز عاشورا بیبی رباب زیر سایبان نرد گفت چون بدن حسین عزیزم زیر افتاب بود تا آخر عمر سایه نمی رسیند این زن میگه دیدم خیلی بد شد افتادم چه کنم جبران کنم اومد جلو به بیبی رو بابش کرد اجازه میدید امروز مهمان من باشید من غذا بپزم قدم رو چشم من بگذار این زن میگه رفتم مرغی رو ذبح کردم غذا درست کردم اومدم زیر بغل رباب و گرفتم به خونم بردم نشست سر سفره تا رو پوش از رو غذا برداشتم چشمش به گلوی بریده مرغ افتاد دیدم صدای نالش بلند شد فرمود کربلا از غرب و مثل همین موق سر بریده ابی عبدالله دید سر شونش داره می سوزه یه مرتبه دید شیر از گلو بر کرده به شانه مترسیده یه جای دیگه ما آقا خجالت کشید، آقایی میگفت شبی میرفتم برخورد کردم به مردی کنار خیابان ایستاده بود، پتو رو دستش بود اما غریبانه گریه میکرد. رفتم جلو، آقا کمکت کنم، مشکلی دار. گفت اینجا خونه منه، تو این پتوام بچه منه، بچم رو بردم نزد طبیب، بین راه بچم جان داده، اینجا دم خونه به یه ساعت ایستادم، روم نمیشه تو خونه برم جواب مادرش رو چی بدم. ارباب مقاتل میگن آقا یه قدم میومد میستاد، برم جواب رو بابا چی بگم. گل بود چید، گل چید شنید از پس دای بلبلی را، ای گل چیدی، گلی چیدی رفتی، ندانستی که آزاری دلی را نکل عظیم لازم العز لجل اکرم دم المظلوم یا الله. یا رب محمد و آل محمد صلی الله محمد و آل محمد، و ظالی فرج مولای مرا برطر فرما، صواب ظهور شن وافیت کامل فران فرما، باقی منده عیبتش به صورت میلی مادرش به ما افرما، بتنبی عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما. هرچه خیر است صدقه سرون ولی مهربان در ما نازل فرما، هرچه شر است احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فنایش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راهل زبل حقوق جمعری رحمت فرما، جوانان ما در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، آتبه مرزان با صافیت بپوشان اسم خاتم مرحمت فرما، النبی و آله ثم عجل و غر فی فرج مولانا.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8